آیفه یه سوال دیگه که دوستان کرده بودن، شما بخشن بهش پرداختین و اونم باز در رابطه با مهاجرت است و اینکه آیا نظر ایشون این بود که اضافه وزن پدیده ایست معمولی و چشمگیر در میان مهاجرت، آیا اضافه وزن به دلیل بدغذایی است یا ناشی از نارضایتی روحی ناشی از مهاجرت؟
بله، عرض کنم که هر دوش، یعنی که اینا به هم متصل هستن. اضافه وزن دو تا دلیل روشن داره: یک، پرخوری، دو، کم تحرکی. و این بحثی است که حالا مفصلا من سعی می‌کنم در برنامه دیگه توضیح بدم، الان کوتاه واردش فقط میشم. از زاویه تغذیه و فیزیولوژی میدونید که رابطه ای هست بین کار و انرژی در بدن هر ارگانیسم زنده. یک معادله برقراری، تناسب برقرار هست بین حجم کار و حجم انرژی مصرف شده. هرگاه ما انرژی رو که به بدن وارد میکنیم به صورت پروتئین، چربی و قند، حالا ویتامین ها و سایر دیگه چیز هست، ولی سه ماده اصلی متابولیسم بدن انسان قند هست و چربی و پروتئین، که هر سه اینها قابل تبدیل هستن به انرژی و که تبدیل شده مستقیم به انرژی مکانیکی فیزیکی که ما برای فعالیت روزانه استفاده می‌کنیم. درست؟ حالا اگر که این ارتباطی هست بین حجم انرژی که ما میخوریم به شکل تغذیه و کاری که انجام میدیم، میبایست اون حجم انرژی که ما ذخیره میکنیم در بدن به شکل تغذیه، میبایست بخش قابل ملاحظه‌ایش مصرف بشه و الا این رابطه بین انرژی به دست آمده و انرژی تلف شده بسیار کار بدجوری به هم میخوره. هرگاه که به ضرر کار و به نفع انبار شدن انرژی به هم بخوره، خب مستقیما به چاقی منجر میشه. تو این رابطه بعدش من توضیح بدم که مقدار زیادی از انرژی که ما غذایی که ما میخوریم و وارد بدن میشه در خود فعالیت های داخلی بدن مصرف میشه. یعنی خود متابولیزم بدن خودش یک روند انرژی گیر هست، انرژی طلب هست.
بله.
هر گونه واکنش شیمیایی در بدن الزاما انرژی میخواد. تمام پیوند های مولکولی که باید پاره بشه تا مواد با هم ترکیب بشن، اینها انرژی میخوان که بشه، مخصوصا به شکل گرما، و در این حال آب میخوان تا در حضور آب این فعالیت ها انجام شه از دید شیمیایی. بنابراین تا حدود زیادی ما هیچ حرکت هم که نکنیم مقدار مشخصی انرژی میخوایم. خود تنفس ما، قلب ما که پمپ میکنه جریان خون، اینا همش انرژی میخوان. تمام فعالیت حیاتی بدن، تنفس هست، گردش خون هست، خود عرض کنم که مرطوب نگه داشتن پوست بدن هست و تمام اینها، مرطوب نگه داشتن مجاری هوایی، اینها همش فرایندهای انرژی طلب هست، انرژی میخواد.
بله.
بنابراین بخشی از انرژی الزاماً لازم نیست که کاری براش انجام بشه. منتها ما مقدار تغذیه‌ای که داریم و مقدار غذایی که میخوریم به لحاظ تکاملی و در حال اون تکوین جسم و جان انسان به اصطلاح به گونه ایست که باید کار حتما فعالیت فیزیکی زمینن هم انجام بدیم، از راه رفتن معمولی گرفته تا انواع اقسام و کارهای دیگه که باید انجام بدیم. اون چه که باعث میشه ما وزن بالا بره در مهاجرت، یک، کم تعرفی است، بخاطر اینکه مثلا فرض بیکاره، خب نمیتونه کاری بکنه، حداقل شاید که 2 سال اول مهاجرت. دو، و تغذیه زیاد. خود تغذیه زیاد الزاما معنی پرخوری نیست، بلکه به این معناست که اون رابطه کار و انرژی که ارزش به هم خورده. منتها این حقیقت قابل بحث، یعنی حقیقت مطلقی نیست، به این معنا که ما وقتی که دچار استرس هستیم بیشتر غذا میخوریم. غذا خوردن ما یک مکانیزم دفاعی بدن برای پایین آوردن استرس. شاید خودش ما هم توجه کردید که بعضی موقع که قضی بیقرار هستید یا باید کاری انجام بدید، نگران هستید، مرتبا یخچال رو باز میکنید، یه آب بخورید یا چیز دیگه میخواید بخورید، یا اگه فرد سیگار میشه سیگارا رو تند تند پشت هم سیگار میشه، اینو همه دیگه تجربه کردن.
بله.
خب این خود استرس باعث میشه که ما همینجوری به طور اتوماتیک تغذیه‌مون بالا بره. در این حال هورمون‌های استرس باعث میشن که حجم خون در یک رقابت شیمیایی قند بدن بالا بره، یعنی پذیرش سلول‌هایی که در کبد هست و در مایچه‌ها برای انبار کردن قند پایین بیاد، چه خود قند خون همواره بالا باشه. در نتیجه پاسخ بدن به قند بالای خون طبیعتا اینه که انسولین بیشتری تولید کنه که میشه منجر به دیابت بشه. خود انسولین زیاد در بدن، چون خودش آنزیم هست، باعث میشه که متابولیزم بدن بالانسش به هم بخوره. ما آب زیادی بدن از خودش میخواد دفاع کنه، یعنی سعی میکنه که این قند رو با آب ببره و کلیه ها سریع کار میکنن و به همین خاطر ادرار بیشتری تولید میشه تا این قند رقیق بشه بره در خون اینها. بعد ما تشنه میشیم، آب بیشتر میخواد، آب بیشتر باز متابولیزم رو فعال میکنه و به این ترتیب شما میبینید که ما وارد یک دور باطل میشیم که یه سرش استرس، یک سرش عدم تحرکه و یک سرش هم البته میتونه پرخوری باشه. اینه که خود توضیح فیزیولوژیکیش مطلقا از نظر جسمی بسیار پیچیده است، منتها یک بخشش حتما روحی که مستقیما پیامد مهاجرته، یک بخشش عملی است، مثلا این معنی که خب ما تحرک اون پایینش و کار کمتری داریم، منتها همش هم قابل توجیه نیست. این معنی واقعیت اینه که ولو که آدم بیکاره میشه تحرک بکنه، منتها فردی که نسبتا افسرده هست، بیقراره، نگران آیندهش هست، در خانواده موقعیتی نداره، به حاشیه جامعه پرتاب شده و مجموعه تغییرات و اینها رو داره تحمل میکنه، شاید انرژی کافی و حتی برای قدم زدن هم نداشته باشه. اونهایی که به شدت زیر فشار هستن به لحاظ روحی البته این انرژی رو هم ندارن. اینه که بالواقع یک وجه قوی روحی در این داستان هست.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب دکتر افتخاری. با توجه به بحث بحران‌ها و این بحران‌های ناخواسته چند میلیونی هموطنان، مثل اینکه در داخل کشور هم این بحران‌ها کم نیست به نوعی دیگر، خانم مونا 19 ساله از تهران نوشتن مطلبی مهم دارم مبنی بر اینکه بر حسب تصادف یکی از پرستاران که در بیمارستان لقمان الدوله مشغول به کار است را دیدم و آمار بسیار خیره کننده ای داد که من با صداقتی که در این فرد دیدم مطمئن از درستی آن هستم. این شخص که بسیار گله‌مند از وضع بیمارستان های دولتی و تعداد متخصصان و امکانات پزشکی کم و بیماران زیاد بود، این فرد گفت در این بیمارستان که یکی از بیمارستان‌های تخصصی مسمومیت در تهران است، روزانه به طور متوسط 350 تا 400 بیمار که با مواد شیمیایی و مخدر اقدام به خودکشی می کنند که در صورت زنده ماندن به این بیمارستان آورده می شوند. در صورت فوت به پزشکی قانونی منتقل می شوند. بیشتر این افراد جوان 20 تا 25 ساله هستند که بعد از به هوش آمدن و فهمیدن آنکه در خودکشی موفقیت نداشتند با گریه و شیون ابراز ناراحتی می کنند. اغلب این افراد به خاطر بیکاری و فقر و محتاج پول تو جیبی از پدر می باشند. در سنینی که جوان دارای غرور و خواستار استقلال است، باعث ناامیدی از آینده گشته و دنیای تیره و تار این افراد باعث خودکشیشان می شود. این شخص ضمناً خاطر نشان کرد که توسط مسئولین رده بالای وزارت بهداری توسط حراست بیمارستان از ورود خبرنگار و دوربین فیلمبرداری به داخل این بخش ممانعت شدید به عمل می آورند. حالا سوال این بود که با این بحران داخل کشور چه باید کرد؟
بله، عرض کنم که بحران هایی که امروز در داخل کشور وجود داره ابعادش به گونه‌ای است که هیچ گونه نسخه‌ای نمیشه طبیعتاً براش داد. تا زمانی که منشأ بحران از بین نره، تا زمانی که عامل پایه‌ای و بنیادی بحران هست، ما این بحران ها رو روز به روز بدتر و بیشتر خواهیم داشت، در سطوح مختلف جامعه خواهیم داشت. این بحران ها از شکلی به شکل دیگه اما مستمراً ادامه خواهند داشت. متاسفانه در این کشور هیچ سنگی روی سنگ بند نیست، یعنی به قدری ناهنجاری امروز هست در ساخت و بافت و در ضوابط جامعه در کشور ما که هیچ گونه رویکرد علمی نمیشه بهش داشت، یعنی اساسا در هیچ کار پژوهشی گنجانده نمیشه اینا، یعنی در واقع باید از درون به جامعه ایران نگاه کرد نه از بیرون، و بعد میباید که ذات واقعی بحران ها رو از نزدیک مطالعه کرد تا بهش کاری کرد. یعنی به قدری به هم ریخته است که شما حتی اگر مؤمن ترین دانشمند ترین کادر درمانی و داخل کشور داشته باشید، هر کی هم کارشو حالا مستقل از مجموعه گرفتاری ها و مصیبت هایی که سیستم تحمیل میکنه، فرض بفهمید که دستگاه درمانی هم 100% خود مختار عمل کنه و هر کاری دلش میخواد بکنه و مطابق نرم های امروزه پزشکی و بهداشت درمان هم عمل بکنه، از جایی که در کل جامعه این همه زلزله اجتماعی هست، این همه بحران هست، این همه سرکوب هست، این همه پایمال شدن حقوق مردم هست، طبیعتاً نمیشه در بیمارستان ها جزیره آزادی و دموکراسی و مدنیت برقرار کرد، غیر ممکنه. جامعه یک کل یک پارچه و هماهنگ هست و هرگاه که ناهنجاری به خصوص از بالا و از سطح مدیریت جامعه جاری بشه دیگه نمیشه کاری کرد. اینه که در واقع پاسخ یگانه ای میباید به همه بحران های ایران داد و اون اینه که نقطه پایانی گذاشت بر این همه زور اوریان، بر این همه حق‌کشی، به این همه ظلمی که امروز اعمال میشه و در کشوری که بر دریای نفت شناوره میشه گفت، در کشوری که منابع طبیعی فراوان داره و میتونست به مراتب سعادتمندتر، آزادتر، منظمتر، هنجارتر و پیشرفته باشه. اینه که حالا به طور فردی خب خیلی کارا خود مردم میتونن بکنن با همبستگی با هم، با به هر حال مجموعه انرژی های حداقلی که موجوده به هر ترتیب حال زندگی بکنن. واقعیت اینه اما که این وضع دیگه داره به قدری بحرانی است، به قدری انفجاری است که هر دادن هر گونه نسخه علمن غلطه، به نظرم حتی خیانته دادن نسخه‌ای که امروز در چارچوب این سیستم بشه مثلا راحت زندگی کرد یا خوب زندگی کرد یا لااقل قابل قبول زندگی کرد، بلکه فی الواقع گول زدن مردمه. ما همواره رهنمودهای فردی میدیم در رشته رفتارشناسی در حوزه تجربه و تخصص و بنده توان، اما واقعیت اینه که جامعه ایران امروز مرزهای تجربه های علمی رو طی کرده، یعنی گذر کرده از تمام نرمایی که از نظر جامعه شناسی میشه طرح کرد، از زاویه پزشکی میشه بهش نگاه کرد، از منظر رفتارشناسی میشه بررسی کرد. یعنی مثلا شما آمار خودکشی ها رو نگاه کنید، حجم اعتیاد رو شما نگاه کنید و سنین اعتیاد رو، شما رفتار خانواده ها رو با هم نگاه کنید، بزرگان با نوجوانان و برعکس، شما رابطه بین اقوام رو نگاه کنید. در برنامه های گذشته خیلی جاها آقای عبداللهی مرتبا اشاره کرده به این که مثلا همین شاید قضیه ناقابل دروغ گفتن مثلا به فرض فهمت این منشی که امروز در رفتار و کردار و مجموعه تقابل انسان ها و تنظیم رابطه هاشون مطرحه، اینا مسئله اساسی است. اینه که جامعه به قدری آسیب دیده است، جامعه ما به قدری ضربه خورده، مریض شده که باید فکری به حال این کسی که قلبش وای نیست دیگه، نمیشه به زیبایی هاش نگاه کرد دیگه، نمیشه مثلا در جزئیاتش هست، بلکه فی الواقع میباید کار اساسی تحت اساس جامعه ایران و این هیچی نیست، همان یک خیزش بزرگ، یک قیام سراسری مردم فی الواقع که بلندشن و از حقوقشون دفاع کنن و بهاش رو هم بپردازن، چرا که هر چقدر دیرتر این کار بشه هزینش بیشتر میشه، زمان بیشتری میخواد و با تخریب بیشتری هم یک همچین تحولی صورت میگیره. حالا باز ما در ارتباط با خود تا اونجایی که به بحران ها مشخصا مربوط میشه در برنامه های آینده سعی میکنیم که با انواع اقسام بحران ها رو باز کنیم و رهنمودهای لازم یا درمان ها و شیوه برخورد مدیریت داده بشه. منتها واقعیت اینه که در ایران معادلات مردم هزار مجهول داره و بعضی موقع آدم احساس میکنه که خب این صحبتی که ما میکنیم مثل توپی میمونه که شما به دیوار بزنی به سمت خودت بر میگرد. یعنی تلواقع خیلی جا از داخل کشتا با من با خودم تماس کردن، گفتن که ما اصلا عمرن نمیرسیم به این چیزا فکر کنیم، یعنی به قدری ما زیر ضرب هستیم، به قدری فشار زندگی بالاست که ما هیچ فضایی پیدا نکنیم برای این که از اون مجموعه تجربیات فردی خودمون یا اون چی که شما در برنامه رادیو ارائه میدید استفاده بکنیم. و بسیار خطرناکتر از اینه که دیده میشه، بسیار بدتر از اونه که منعکس میشه و این خب متاسفانه موقعیتی است که کشور ما الان باش درگیر هست، موقعیت بسیار خطیر.
متاسفانه. ولی تو فکر نمی‌کنید که
این جوانان و این عزیزان و این آینده سازان کشورمون میباید که برای روزی که در آزادی و مستقل زندگی کنند باید خود رو بسیار پر امید و شاداب و تندرست نگه دارن؟
100%. ببینید، امید به آینده به ما شتاب میده، مثل موتور زندگی میمونه، ما رو پیش میبره، و اگر این امید رو از دست بدیم در واقع ما جنگ رو باختیم، یعنی تسلیم شدیم و تن دادیم به شرایط. یک مبارزه بسیار نیرومند با این شرایط اینه که امیدها رو زنده نگه داریم، که به درسته خودتون میگید، و باور راسخ و قوی داشته باشیم که ایران دیگری ممکن است فردایی هست. این فردا ایران است آباد و آزاد. این امید همواره ما با این امید زنده ایم و با این امید شفا سر بر بالی میذاریم. واقعا ما در تبعید حداقل و داخل کشور جوانهای ما که حرف آخر رو خواهند زد، چه با این دیکتاتوری چه سازندگان ایران فردا خواهند بود، اینها امید در واقع تنها دار نجات این جوانات و در این حال تنها امید ما هم هست که پابسته میگذاشتیم که به هر ترتیب امیدها رو از دست ندن، صحنه رو ترک نکنن، لااقل در به هر حال زمینه روحی و فکری و ذهنی شنی بلاد ذهنی لااقل تسلیم شرایط نشن، حتی الامکان از هرز دادن انرژی ها، رفتن به بیراهه، تقلید های بیمورد مثلا از مظاهر فریبنده غرب که شاید در وهله اول یا در نگاه اول نوعی دهنکجی به دیکتاتوری دیده بشه ولی فی الواقع دهنکجیه، نه ضروری است و نه الزاما نوعی مبارزه با این دیکتاتوری است. یعنی از دام اون دریم حالا بیفتیم به چاله های اون مناسبات فریبنده ظاهری که مثلا سرمایه‌داری غرب از دور سعی میکنه از خودش نشون بده که جنبه های تبلیغاتیش و مصرفیش و اینها، بلکه جوان های ما میبرد که نگاهی از درون بکنن به خودشون، ببینن که قابلیت های خودشون چقدره که زیاده، امکانات کشور رو نگاه کنن که فراوونه، منابع طبیعی که ما ازش بهره‌مند هستیم به طور طبیعی که جای خوشحالی داره، نیروی عظیم و جوان کشور که میتونه بسازه، و اینکه نهایتا این دیکتاتور به هر حال رفتنی است، محکوم به نابودی است، ولو که ولو هزینش هم بالاست. اینها پارامتر مهم نیست که این بچه های ما در داخل کشور، جوان های ما میباید بهش نگاه کنن، سعی کنن که از درون ایران برای ایران نسخه بپیچن و راه برون رفت رو در بیارن. واقعیت اینه که بحران های ایران راه حل خارجی نداره، در هیچ کشوری هیچ بحران راه حل خارجی نداشته، حتی در زلزله ها وقتی که شما می کمک های خارجی میان، نهایتا این همبستگی خود مردم، هماهنگی، همدلی و اون فداکاری های فراوانشون هست که نهایتا اون صانعه طبیعی رو میتونه ترمیم بکنه و نه الزاما چهار سلیم صبح میفرسته. اینه که در ارتباط با بحران های سیاسی اجتماعی کشور ما که خب بسیار عظیمتر ابعاد تاریخی داره،
جزا که نمونهش هم عراق دیگه، جلو روی همه هموطن هم.
بله اینه که جوانهای ما خب خیلی مهمه که در واقع هم هوشیار باشن و همین که فوکوسشون به خودشون باشه، نگاهشون به بیرون مرزها نباشه، بلکه خودشون هستن که و توانشو هم دارن که هر گونه تحول ایجاد بکنن. لازم نیست الزاما این تحول سپرده بشه و احاله بشه به عوامل خارجی، چه مستقیما به نیروهای استعماری، چه به اساسا تغییر و تحولاتی که حالا مثلا از خارج میکنه اتفاق بیفته، بلکه مبنای تغییر هر پدیده در درون اون پدیده هست.
اینطور یه دفعه ببینم چون یک سوال خیلی تکنیکی، دوستی دختری دارن 19 ساله که مبتلا به اختلال شخصیت بوردرلاین هم، ولی میگن که میفرماین که داروهایی که بهشون دادن، به این دختر خانم دادن برای برطرف کردن یا تخفیف این اختلال شخصیت بوردرلاین، رفتن توی کتاب اینا نگاه کردن که دیدن این داروها برای دیگر ناراحتی ها مثل اپیلپسی یا اسکیزوفرنیس، سوالشون این بود که خب چه باید بکنن و به طور کلی یا برای اختلال شخصیت بوردرلاین درمان دارویی وجود داره یا نه؟
بله، خواهش میکنم عرض کنم که اختلال شخصیت بوردرلاین، ما در بحث اختلال شخصیت ها مفصل در مورد خود اختلال صحبت کردیم، من شرمده عزیز رو در شنوندگانی که چنین سوالی رو دارن ارجاع میدم و برنامه اختلال شخصیت ها به ویژه اختلال شخصیت بورد لاین تو این رابطه میشه. ولی بورد لاین از اون اختلال شخصیت هایی است که درمان داری در وهله چندم قرار می گیره. یعنی فی الواقع در برخورد با بیمار بورد لاین اساسا تراپی ها روان درمانی جایگاه اول رو داره، به خصوص اون چی که بهش میگن روان درمانی رفتاری، که به هر حال این مهمترین و شاید مؤثرترین درمان است. منتها در این حال خب در کشورهای مختلف سنت های درمانی متفاوتی هم هست، فرهنگ های درمانی متفاوتی هست. اون چی که تجربیات خیلی ضعیفی هست از استفاده از داروهای مثلا اپیلپسی در متعادل کردن چرخش های روحی بوردرلاین. توجه داشته باشید که داروهای اپیلپسی خوب برای اپیلپسی است که نوسان های ارتعاشات خود مغز است، اینها اونجا در واقع در خود بیماری اعصاب جسمی استفاده میشه. به تدریج به لحاظ کلینیکی ما متوجه شدیم که این داروها برای درمان داروهای مانودپرسیو، یعنی داروهای بیماری هایی که در اونجا مریض هم دچار افسردگی هم دچار مانی به هم شیدایی و میچرخه بین این دو تا حالت، بین دو تا قطب در نوسان هست، برای متعادل کردن مریض و جلوگیری از چرخش ها و نوساناتی که میتونه یا منجر به خودکشیش بشه یا منجر به حرکات غیر قابل انتظارش در حالت مانی بشه، ما از داروهای اپیلپسی به عنوان داروهای مازاد، یعنی اضافه بر داروهای اصلی استفاده میکنیم. خب میشه اینو من تجربه کلینیکی دارم خودم ازش و زیادم استفاده میشه. اما در صورت با بوردرلاین اگر استفاده شده باشه، هدف در واقع این بوده که به شکلی که در بیماری مانودپرسیو هست یا بیماری بیپولار بهش میگن، اونجا مریض رو استابیل بکنن و نوسانش ازش بگیرن، در حالی که غلط اساسا، یعنی غلطه که البته با احترام به هر همکار عزیزی که این دارو رو داده، به این معنا که مکانیزم بوردرلاین بسیار متفاوت از بیماری که گاهی افسرده و گاهی حالت شیدایی دارین اصلا یکی نیست اساسا. این یک مسئله. بنابراین دادن داروهای اپیلپسی که تازه به عنوان مازاد و نه داروی اصلی درمان دپرسیو استفاده میشه غلطه. دومی که دادن داروهای مخصوص اسکیزوفرنی، اون چیزی که نورولپتیکا بهش میگن، داروهای بیماری های سایکوز، اینها باز در پایین آوردن اون حالت بحرانی بیماری مانی یا شیدایی من دیدم استفاده میشه، اما در بوردرلاین خیلی کم. البته خب اینها داروهای سخت و سنگینی هستن، شما وقتی که مریض رو بخواید مثل یک مسابقه مشت‌زنی اونقدر بهش دارو بدید که از دور خارج کنید و نقشه برزنی میکنید، میشه این کارو کرد. شما میتونید کافیه که یک دوز بالای آنتی هیستامین، یه داروی ساده هست، در مریض بدید 24 ساعت یا 48 ساعت میشه بخوابه، ولی الزاما شما مریض رو درمان نکردید. شما فعالیت های طبیعی مغز رو از مریض سلب کردید، مریض بیهوشه مثلا، یا فقط اینو دیگه تمام سویچ هاشو آف کردی از حالت آن که دیگه اصلا قدرت واکنش و عکس العمل نشون نمیده. این درمان اکتیو نیست، درمان پسیو است. یعنی شما لایف کوالیتی مریض رو، کیفیت زندگیش رو، فعالیت روزانش رو ازش سلب کردید. خب این ضررش بیش از منفعتشه در قیاس با حالت خود بیماری. یعنی همون به که بیمار قضیه خودش نوسان داشته باشه اما بتونه راه بره، کار بکنه، نمیدونم به فعالیت روزانش برسه. اینه که به هر حال دارو خور کردن مریض است، اگه اینجوری بگیم قضیه که مریض بیحال بشه، بیهوش بشه، زمینگیر بشه، نتونه هیچ کاری انجام بده غلط. دادن داروهای اسکیزوفرنی و بخشی از داروهای اسکیزوفرنی یا پسیکوز در بعضی مریض هایی که اون حالت دورانی و نوسانی مانو دپرسیو رو دارن استفاده شده موفق، ولی اون داستانش متفاوته. اما دادن این داروها به مریض بوردرلاین در اینکه مریض رو از تحرک باز بداریم و اینو زمینگیرش بکنیم تا اون وقت خوشحال باشیم که دیگه اون حالت instability، اون حالت به اصطلاح یا به قول انگلیسی unstable رو ازش گرفتیم، اون غلطه. به خاطر اینکه درمان کردن مریض یک هدف در خود نیست، هدف دیگه ای داره و اون همانا بالا بودن کیفیت زندگی است، همانا مریض خوشحال باشه، بتونه به کار فعالیت روزانش برسه. بیهوش کردن مریض درمانش نیست، بلکه دور زدن بیماری اون مریض است.
آقای دکتر خیلی سپاسگزار، بیش از این دیگه مزاحم اوقات شما نشیم و حتما در جلسه دیگر میپردازیم به دنباله بحث بحران.
آقای دکتر منم از شما تشکر میکنم و با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
آقای دکتر، من هم تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم سپاسگزارم از فرصتی که من دادید برای شما و برای شنوندگان رادیو، آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدارشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، در دنباله بحث بحران‌ها و در پاسخ به بحران‌های دوران نوجوانی چقدر بیمارگونه و چه اندازه طبیعی هستند، چگونه می شود این بحران‌ها را از بیماری افسردگی تفکیک کرد و آیا مهاجرت یک بحران است و اگر بحران است چگونه بحرانی است و اضافه وزن ناشی از مهاجرت سبب ناراحتی های روحی است، بحران خودکشی جوانان در ایران و همچنین تفاوت بین بوردرلاین و اسکیزوفرنی توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.